فرا رسیده بود. همه در تدارک بازگشت امام خیش بودند. محمد رضا قبرستانها را پر کرده بود از مزار شهدایی که خانواده هایشان آنها را تقدیم اسلام و قرآن کرده بودند. مردم در آن روزها می خواندند از خون شهیدان وطن لاله دمیده. پایان قسمت 59.
ساعت 9 صبح هست و همچنان در کنار شما شنونده های عزیز و بزرگوار هستیم. مستند خط پایان تقدیم حضورتون شد. در این لحظه دعوت میکنم برنامه نگارستان رو بشنوید. شرح زندگانی میرزا حبیب الله شریف کاشانی به بیان حجت الاسلام نجفی نژاد.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما فرزند این آب و خاکیم. ما
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق مهربان و سلام. یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. آشنایی با والایی های فرزانگان اسلام هدف این برنامه است. حبیب الله شریف کاشانی، فرزند آیت الله ملا علی مدد ساوجی، در سال 1262 هجری قمری در کاشان متولد شد و بخش عظیمی از تحصیلات خود را در قزوین و کاشان گذراند. در ایام جوانی به درجه اجتهاد رسید و سپس در سال 1266 قمری از کاشان به ساوه مراجعت کرد و تا پایان عمر روشنی بخش مردمان آن دیار گردید. مادر ملا حبیب الله، فرزند میرزا حبیب الله، معروف به میرزا بابای حسینی نطنزی بود. حبیب الله پس از رحلت پدرش در زادگاهش کاشان تحت سرپرستی آیت الله سید حسین کاشانی به تحصیل علوم حوزوی همت گماشت. آن نوجوان یتیم در پرتو تلاش و استعداد خدادادیش و دقت و مراقبت و استادش در مدت 10 سال مدارج عالی تحصیل را گذراند و در 16 سالگی گواهی نقل روایت و سپس در 18 سالگی از استادش گواهی اجتهاد دریافت کرد. آیت الله سید حسین کاشانی که از شاگردان پدر بزرگوار ملا حبیب الله بود، نقشی به سزا در تربیت علمی و نیز امور زندگی ملا حبیب الله داشت. وی در گواهی اجتهادی که برای ملا حبیب الله نوشته چنین آورده است: فرزند روحانی من، عالم ربانی و عامل صمدانی، استاد زبردست، دانشمند و فقیه کامل، رستگار و رهرو راه سعادت، مؤید به تأیید خداوند بی‌نیاز، حبیب الله، فرزند مرحوم مغفور، علامه زمان علی مدد که پروردگارش رحمت کناد، در بسیاری از اوقات بحث و تحقیق در علوم با من بوده و بسیاری از مباحث اصول و فقه را نزد من خوانده و بسیاری از مطالب علم کلام و علوم وابسته را از من فرا گرفته و حمد خدا را که عالم فاضل و فقیه کامل و جامع کلیه شرایط فتوا گردیده و به درجه اجتهاد نایل شده و مراتب علم و عمل، عدالت و صداد را حائز گردیده است. ملا حبیب الله درباره استادش آورده است: تمامی این زحماتی که او برای متحمل شد به این سبب بود که می‌خواست حق شاگردی پدرم را ادا کرده باشد. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
در سن 14 سالگی ایشون از فضلا و مدرسین به نام شهر کاشان به شمار می اومدند و این در حالی بود که علما و شخصیت‌های علمی و مجتهدین بسیاری در اون زمان در کاشان حضور داشتند. در همین دوران نوجوانی و همین حدود سنین 14-15 سالگی بعضی تألیفات و تصنیفات و خصوصا اشعار ایشون به زبانهای عربی و فارسی توجه بسیاری از ارباب ذوق رو به خودش جلب کرده بود. بسیار زیباست که از غزلیاتی که ایشون با عنایت به نخستین غزل خواجه شیراز رحمت الله علیه سرودند، می‌فرمایند که من این عمر گرانمایه تلف کردم به نادانی، ندانستم من از اول که روحانی است این عنقام. دلم تاریک چون شب شد ز قیل و قال بی حاصل، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. چرا عشق می پویی مقام امن کی جویی، که سالک اندر این وادی چو پروانه است بی پروا. در نهایت می فرمایند که ندیدم حاصلی هرگز ز صحبت های این مردم، مرا حاصل کجا باشد در این الفاظ بی معنا. لباس فقر و درویشی ز تاج سلطنت بهتر، اگر روزی رسد سالک به آن سرمنزل سلما. ایشون در ادامه در جهت تکمیل دروس فقه و اصول و حل غوامز و ظرافت‌های اون نزد آسد حسین کاشانی و ابو زوجه خودشون مرحوم حاج میر سید محمد علی کاشانی تردد داشتند، تا جایی که موفق به اخذ اجازه اجتهاد و اجازه نقل روایت از این بزرگواران میشن.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
ملا حبیب الله کاشانی در دوران حیات پربار خیش برای خوشه چینی از محضر بزرگان و کسب علم و ادب از هیچ کوششی دریغ نکرد. او با مسافرت به اصفهان از محضر آیت الله میرزا محمد مهدی کلواسی بهره فراوان برد. وی در سالهای اولیه تحصیل به تهران مسافرت و در خدمت استادان بسیار کسب دانش کرد. ملا حبیب الله کاشانی 2 سال پس از دریافت اجازه اجتهاد برای آستانبوسی امامان معصوم علیهم السلام و نیز استفاده از محضر دانشمند پرآوازی شیعه شیخ مرتضی انصاری به سوی عراق حرکت کرد. او پس از رسیدن به کربلا خبر جانگداز رحلت شیخ مرتضی انصاری را شنید و در ماتم فرو رفت. این مجتهد شریف با اقامت در کربلا به محضر فقیه معروف آن دیار آیت الله مولا محمد حسین معروف به فاضل اردکانی شتافت و از خرمن فضایل او بهره جست. وی پس از چندی به نجف اشرف رفته سر بر آستان امیر مؤمنان سایید و از آنجا به ایران بازگشت. ملا حبیب الله پس از رسیدن به کاشان مجذوب آوازی علمی یکی از دانشوران گلپایگان گردید و به سوی او شتافت. وی در این باره میگوید: پس از مدتی درنگ تصمیم گرفتم به خدمت سرور بزرگوار فاضل صمدانی مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانی برسم. چون به حضور وی رسیدم او را بر اثر بیماری بسیار گوشه‌گیر یافتم، به حدی که از خانه بیرون نمی آمد و درس و بحث و قیل و قال مدرسه را رها کرده و دچار ناراحتی و ضعف چشم گردیده بود. به همین علت نتوانستم از محضر وی بهره درسی ببرم، لیکن فواید گرانقدری از تشرف به حضورش نصیب من شد. او مرا سفارش کرد که با دنیا طلبان ترک مراوده کنم. دل را به یاد خدا مشغول دارم و خود را از عوامل مشغول کننده این جهان دور سازم و من تمامی وسایای او را پذیرفتم و آویزه گوش خود ساختم و تا امروز بر آن هست.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای از
زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله شریف کاشانی به مسائل علمی توجه بسیاری داشت و از جنجال آفرینی پرهیز می کرد، اما با اتکا به اصول اساسی اسلام از حضور در صحنه‌های سرنوشت ساز سیاسی غافل نبود و به مقتضای زمان و به اندازه توان در امور سیاسی دخالت می کرد. نهضت مشروطه و قیام عمومی مسلمانان ایران به رهبری روحانیون ظلم ستیز و دلسوز مهمترین مسئله سیاسی دوران حیات ملا حبیب الله شریف بود. ملا عبدالرسول مدنی کاشانی شاگرد و داماد آیت الله شریف به دستور آیت الله شریف کاشانی کتابی را درباره مشروطیت به نام رساله انصافی نگاشت. از دیگر اسنادی که بیانگر بعد سیاسی آیت الله شریف است، نگارش کتاب انتخاب المسائل است. این کتاب در برگیرندی پرسش‌های مردم درباره مسائل مختلف مشروطیت و جواب‌های حکیمانه ملا حبیب الله است. البته پس از انحراف مشروطه از مسیر اصلی و شرعی خیش، آیت الله شریف نیز در زمره مخالفان آن قرار گرفت و در مخالفت با مشروطه سخن‌ها گفت. او در این باره اشعاری نیز سروده است. شریف کاشانی نصیبی شایسته از فرزند داشته است. وی نام 11 فرزند زنده خیش را در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود. بدیهی است که سامان دادن به اوضاع زندگی چنین خانواده عائله‌مندی، آن هم برای فقیهی پژوهشگر، مستلزم تلاش و فعالیت ویژه است. با این حال وی از مصرف وجوهات شرعی در امور خیش پرهیز داشته و دارای مناعت طبع بوده است. آیت الله شریف در مقدمه کتاب جمل النواحی آورده است: ترجمه این کتاب را با کمی سرمایه علمی و تنگ دستی خود موقعی می نویسم که حوادث روزگار مرا به درد جدایی مبتلا کرده و به مصیبت مرگ دو فرزندم که در دو شب پی در پی از دنیا رفتند دوچار نموده است و همچنین مشکلات دیگر به من هجوم آورده، ولی خدای دوست و دوست دارنده را در هر حال حمد و سپاس. فقیه شریف کاشان الگوی بردباری بود. او در برخوردهای خیش و پاسخگویی به افراد و عقاید انحرافی هیچگاه از قله ادب پایین نمی آمد. ملا حبیب الله شریف در موضوع عقاید فرقه شیخیه و رد ادعاهای آنان کتابی به نام النجم الثاقب نوشت. او در بکارگیری عبارات کوبنده و کلمات تند هیچ کوتاه نیامده، اما پا را از حریم ادب بیرون ننهاده است.
مباد آن شب که بانگ مستی سکوت شب را به هم نمیزد، به راه میخانه می پرستی به عشق و مستی قدم نمیزد، نمی شنودی ز کس سرودی نه بانگ عودی نه وای رودی، سکوت تاریک خفتگان را صفیر مرغی به هم نمیزد.
ملا حبیب الله راد مرد عرصی آزاد اندیشی بود. وی همان اندازه که در برابر نیکندیشان تسلیم بود، در مقابل هر گونه کجروی به مقابله و دفاع حکیمانه ایستاده آزادانه اظهار نظر میکرد. او درباره کتاب مفاتیح فیض کاشانی پس از نقل مطالبی چنین فرمودند: خوشگمانی به بزرگان باعث می شود که انسان در سخنان آنان کمتر تأمل کند، ولی باید دانست که فساد تأمل نکردن به قدری زیاد است که از قلمرو بیان خارج است.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
از ویژگی‌های برجسته آیت الله شریف تنوع تألیفات و فزونی آن است. وی 300 جلد کتاب بر رساله نوشته، اما تنها حدود 200 جلد آنها شناخته شده است. بر اساس کتاب لباب الالقاب، آیت الله شریف 21 سال قبل از رحلتش تعداد 135 کتاب خیش را نام برده است. شگفتیم که وی تعداد بسیاری از این آثار را قبل از رسیدن به سن بلوغ نوشته است. حجت الاسلام المسلمین، نجفی نشد.
تألیفات و آثار ملا حبیب الله کاشانی رو 300 جلد ذکر کردند که قریب 200 جلد از اونها امروزه در دسترس ما هست. خود ایشون در کتاب لباب الالقاب که تألیف سال 1319 هجری قمری است، مربوط به 21 سال قبل از وفاتشون، قریب 135 جلد از تألیفات خودشون رو در اونجا فهرست کردن و طبیعی است که خب بعد از اون تاریخ هم تألیفات بسیاری از ایشون منتشر شده باشه. اما اثر شاخص و منحصر به فرد ایشون کتاب ما منتقد المنافع فی شرح مختصر نافع هست که موجب تحسین و اعجاب بسیاری از فقهای بعد از ایشون واقع شده و ایشون در این اثر با رویکرد روایی مطرح کردن کلمات ائمه علیهم السلام و استنباط مستقیم احکام از اونها مجموعه ارزشمند و ذی قیمتی رو ارائه کردند. آثار دیگر ایشون شرح مفاتیح فیض کاشانی، تفسیر سوره حمد، رساله در جعفر، الاشارة الکاملة فی التجوید، منظومه مفصلی در باب اصول فقه، کتاب مصابیح الدجا، مصابیح الظلام، حدیقة الجمل و بسیاری آثار گران قیمت و ارزشمند دیگری است که امروزه در دسترس طالبان علوم اسلامی قرار دارد.
آیت الله شریف کاشانی پس از حدود 80 سال عمر با برکت و بیش از 70 سال تحقیق، تألیف، تدریس و ارشاد در جمادی الثانی 1340 در کاشان درگذشت. پیکر مطهرش در مزار دشت افروز کاشان مدفون شد و مقبرش زیارتگاه دلباختگان حق و حقیقت گردید. روحش شاد و یادش گرامی.
یارم خدا
دوستان ارجمند، برنامه امروز نگارستان نیز به پایان رسید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها را
بله، همچنان در کنار شما شنونده های عزیز و بزرگوار هستیم. برنامه نگارستان تقدیم حضورتون شد. دوستان خوب شنونده، در گذشت معلم اخلاق و مفسر برجسته قرآن آیت الله سید محمد ضیاءآبادی رو به شما همراهان رادیو معارف تسلیت عرض میکنیم. مرحوم آیت الله ضیاءآبادی متولد 1307 شمسی از شاگردان امام خمینی و علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما بودند که از سال 1340 تا پایان عمر بابرکتشون در حوزه علمیه تهران به تدریس اشتغال داشتند. ایشون به دلیل قدرت والای علمی و معنوی، آشنایی با مبانی اسلامی و قرآنی، شناخت مسائل روز و دارا بودن قدرت بیان و خطابه و شیوایی سخن، درخشش خاصی در مجالس عمومی و خصوصی داشتند. این بگونه بود که یکی از منابرشون در جلد اول مجموعه گفتار وعاظ اومده و در ردیف وعاظ و خطبای ممتاز و تراز اول کشور قرار داده شدن. اخلاص، تواضع، عمل به گفتار، متانت و بهره‌گیری از ظرافت‌های اخلاقی و قرآنی از ویژگی‌های مرحوم آیت الله ضیاءآبادی بود. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. بخشی از بیانات ارزشمندشون رو به اتفاق می‌شنویم.
شده از یکی از علمای بزرگ مرحوم خلیل قزوینی که ایشون از حکما و فقها و بزرگان بوده. وقتی با عالم بزرگوار زمانشون مرحوم فیض کاشانی که ایشون هم در عاصم علمای امامیه است در مدرسه مناظره علمی پیش آمد، مباحثه علمی میان این دو عالم بزرگوار پیش آمد. خب هر کدامشون در اون نظر خودشون مصر بودن. میخواستم بگم این نظری که من در این مسئله دارم درسته. و بالاخره مجلس منقضی شد و هر کدام در همون حرف خودش ثابت بود تا از هم جدا شدن. با قهران یه تکدر خاطر مختصری پیش آمدن. بعد ایشان بعد سالها مدتی گذشت و متوجه شد که اشتباه کرده بوده. مرحوم خلیل در قزوین پی بود که این اشتباه کرده بود خودش و حق با مرحوم فیض بوده. ناراحت شد که چرا من در اشتباه خودم اینجور مصر بودم و تکدر خاطر برای ایشان پیش آمد. این بود از قزوین حرکت کرد پیاده، حالا اون زمان آبون کیفیت پیاده، برای اینکه این جبران شده باشه این مسئله پیاده حرکت کرد از قزوین تا به کاشان. حالا چقدر طول کشیده، شاید چند ماه مثلا طول کشیده پیاده رفتن تا برسه، رسید به کاشان، رفت در خانه فیض، در زد و ایشان از غرفه بالای درش گفت کیه؟ ایشان گفت که یا محسن قد عطا کل مسیح، چون اسمش محسن بوده، اسم بر اون فیض، فیض کاشانی، اسم محسن، ولی محسن فیضه. گفت یا محسن قد عطا کل مسیح، گناهکار در خانه ات آمده. او شناخ از صدا، با عجله آمد، پا برهنه آمدن، در رو باز کرد و بغل باز کرد و ایشان رو بغل گرفت و بوسید و بعد داخل منزل رفتند و گفت که من فقط برای همین آمدم، از قزوین آمدم، پیاده هم آمدم، فقط برای همین که بگم من اشتباه کرده بودم، مرا ببخشید، اگه تکدر خاطری بوده مرا عفوم کنید. همینه گفت و برخواست. حالا هر سه ایشان و اسلام باباش این همه راه آمده، ای چند ماه مثلا چند روزی بمانید رفع خستگی، گفت نمیشه، حداقل یک شب بمانید خیر نمیشه، برای اینکه اخلاص من به هم نخوره که من کاری اینجا نداشتم، فقط برای همین آمدم، برای اینکه خلوص من اخلاص من لطمه نخوره نمیمانم که به خدا بگم خدای این جوبان فقط برای همین کار آمدم، طلبن لمرزاتک و تقربن الیک. این دقته. مرزا فرمود که لایزال ابلیس فرهن، شیطان همیشه خوشحاله وقتی دو نفر با هم قهر باشن، خیلی خوشحاله. فیض التقیا، همین که این دوتا به هم رسیدند با هم آشتی کردن، اون زانوهاش میلرزه، بیچاره میشه به زمین میگفته، میگه یا ویله، ای وای بر بدبختی من، از دام من گریختن، ای زحمت کشیدم، به دامشون انداختم، با هم آشتی کردن، از دام من گریختن. مرزا فرمود یا معشر المؤمنین تعالفو و تعاطفو، ای مسلمان ها، ای باوردارها، اگه دنبال من که پیغمبر خدا هستم هستید، با هم الفت داشته باشید، با هم عطوفت داشته باشید، با هم مهربان باشید.
فراغ تو به خون تر میشد، آه من بی مهرویت به فلک بر میشد، پیش نظرم هرچه جز نقش تو در دیده مصور می شد، هرچه جز نقش تو در دیده مصور می شد. فراق تو به خون تر میشد، آه من بی مهرویت به فلک برمیشد. هرچه جز نقش تو در دیده مصور می شد، هرچه جز نقش تو در دیده مصور می شد.
ولی یک مرتبه دیگه درگذشت معلم اخلاق و مفسر برجسته قرآن آیت الله سید محمد ضیاآبادی رو به شما همراهان رادیو معارف تسلیت عرض میکنه. اما دوستان، همونطور که میدونید در ایام الله دهه فرخنده فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم. 42 سال پیش در چنین روزهایی شور و شعور ملت ایران در کنار مبارزات خستگی ناپذیرشون در مقابل حکومت ستمشاهی به ثمر نشست و انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. اما امسال برای گرامی داشته 22 بهمن باید به گونه متفاوت عمل بکنیم، چون نگرانی از شیوع ویروس کرونا همچنان وجود داره همونطور که خودتون میدونید، و برای برگزاری مراسم این روز باید طبق مصوبات ستاد کرونا عمل بشه. طبق دستورالعمل شورای امنیت کشور، ستاد ملی کرونا و ستادهای استانی در یوم الله 22 بهمن فقط رژه موتوری و خودرویی و راهپیمایی مجازی به نشانی fajr.ccoip.ir برگزار میشه با تزیین خودروها و موتورها با پرچم جمهوری اسلامی ایران و همچنین نصب این پرچم مقدس بر سردر منازل به استقبال یوم الله 22 بهمن میریم.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم ایران.
من ایران، من
ایران،
ایرانیان عزیز، هر کجا که هستید در این خاک پرگوهر و در هر کجای جهان که صدای حقیق رو میشنوید، امیدوارم که تنتون سالم باشه و